أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بحثی که در ذیل این آیه کریمه بود مسئله احباط بود. احباط از نظر بحث تفسیری غیر از احباط از نظر مسئله کلامی است. در کلام مسئله حبط و تکفیر عنوان جدا و خاص دارد و حبط به اون معنایی که در کتابهای کلامی مطرح است غیر از حبط به این معناست که در تفسیر قرآن طرح می شود. و این گرچه یک مسئله کلامی است که اعمال به وسیله کفر باطل می شود و اما این غیر از اون حبط و تکفیری است که در علم کلام هست. برای روشن شدن مسئله اول بحث‌های تفسیری بیان خواهد شد. اونگاه سخنان اهل کلام اون چی که در کلام‌های شیعه و اهل سنت آمده است مطرح می شود. ضمن اینکه این بحث‌های تفسیری و ملازم فرمایی اون چی که در کتاب‌های کلام مانند لوامع، مانند تجرید و مانند آن آمده است خواه از اهل سنت خواه از امامیه ملازم فرمایید تا در تتمه بحث که به اون حبط و تکفیر از ذره بحث‌های کلامی می رسیم هم مسبوق به اون مطلب باشد. اون چی که در تفسیر قرآن از نظر مسئله احباط مطرح است این است که اگر کسی کفر ورزید یا کافر بود این کافر از اعمال خود بهره‌ای نمی‌برد. کفر باعث محروم شدن از اعمال است و این هم در سه مرحله بحث می‌شود. یک مرحله ناظر به اجر اخروی درباره عبادات کافران نظیر اون پرستشی که برای بت‌ها دارن. قسمت دوم تأثیر اعمال کافران در توسلیات نظیر خدمات اجتماعی و امثال اینا. قسم سوم تأثیر اعمال کافران در فراهم کردن زندگی مرفه دنیایی. این سه بحث همسان هم نیستن، بعضی روشنن، بعضی مخفیان، بعضی بینابینن. اما اون بحث اول که اعمال عبادی کافران هیچ اثری ندارد برای اینکه این یقع و باطلن این منحبت است، نه نیازی به حبس داشته باشد، این کاری به ابطال ندارد، نه حبط به معنای ابطال عمل، نه حبطی که در کتاب‌های کلامی مطرح است که سیئ حسن را از بین ببرد. برای اینکه این عبادت‌های کافران یقع و باطلن اصلا عمل نیست تا اینکه چیزی باعث حبط او بشود. این همون تلاش و کوشش به دنبال سراب رفتن است که بی راه رفتن است و بی اثر. این که فرمود اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، این آیه و نظیر این آیه درباره عبادت‌های کافران خوب کامل توجیه و تطبیق است. یعنی هر گونه بت پرستی که کافران دارن این هبای منصور است. این که بت پرست ها می گفتن ما بت‌ها را عبادت می‌کنیم برای اینکه اینها خودشون عند الله مقربند و ما را هم عند الله مقرب کنند، این مثل تلاش برای پیدا کردن سراب است. اینکه گفتن بت‌ها پیش خدا مقربند، ما بت‌ها را عبادت می‌کنیم تا شفعاء ما باشند عند الله، این کار سراب هست. پس چه بر اساس ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و چه بر اساس ها اولای شفعاء اونا عند الله، هر گونه عبادتی که وثنیین برای بت‌هاشون بکنند یا بودایی بکنند، این یقعو باطلن، این کاری به حبت بعدی ندارد که چیزی او را بی اثر می کند و او را باطل می کند، بلکه این یقعو باطلن. و اما اون خدمات اجتماعی که سودش به دیگران می رسد انجام می دهند، این عمل فی نفسه باطل نیست، حسن فعلی دارد، برخلاف قسم اول که بت‌پرستی باشد. در بت‌پرستی نه حسن فعلی هست نه حسن فاعلی، نه بت‌پرست آدم خوبی نه پرستش بت، ولی خدمات به مردم حسن فعلی هست اما حسن فاعلی نیست. یعنی احداث راه یا حفر قنات یا تأسیس مؤسسه عام المنفعه و مانند آن کار خوبی است از صاحب کار بد، زیرا صاحب کار به خدا و قیامت معتقد نیست، کار را برای خدا و برای پاداش قیامت نمی کند، ولی کار حسن است. در قرآن کریم قسم اول را مثل سراب می داند که نه حسن فعلی دارد و نه حسن فاعلی، قسم دوم را که حسن فعلی دارد گرچه سودش به دیگران می رسد اما صاحب کار از کارش بهره نمی برد. برای اینکه در سراسر قرآن یا به طور تقیید یا به طور اطلاقی که با دلیل منفصل تقیید می شود، دو امر را در ثواب بردن شرط کرده است، یکی حسن فعلی دیگری حسن فاعلی. همیشه سخن از عمل صالح مؤمنان است، در هیچ جای قرآن شما پیدا نمی کنید که عمل صالح باعث اجر باشد، بلکه همواره این عمل صالح که حسن فعلی است مقید به اون ایمان است که حسن فاعلی است. همیشه قرآن سخن از این دارد که اگر کسی کار خوب کرد و به خدا معتقد بود پاداش دارد، یا این ایمان را اول ذکر میکند و عمل صالح را بعد، یا عمل صالح را اول ذکر میکند و ایمان را بعد، یا میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. این حسن فاعلی را یا اول ذکر می‌کند یا دوم ذکر می‌کند. با تنها حسن فعلی کسی بهش نمی‌رود، خود کار خیر ممکن است گوشه از فواید مادی را تأمین بکند، یا احیانا ممکن است زمینه تخفیف عذاب را فراهم بکند، اما این هرگز باعث بهش رفتن نخواهد بود، چون کافران همه یک درکه نیستند، بعضی در درکات پایین ترند بعضی در درکات متوسط. چه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این تخفیف عذاب نشانه اون نیست که این عمل صالح مقبول است، بلکه او کفر کمتری دارد، معصیت کمتری کرده است. همه کافران در درک اسفل از نار نیستند، همه در اسفل سافلین نیستند، منافق است که در اسفل سافلین است و اون کافری که کفرش و اعمال طالحش از دیگران بیشتر است در اسفل سافلین است. اما اون مقام سوم و مسئله سوم که آیا کافر در زندگی دنیا از اعمال خود بهره ای میبرد یا نه، این اثباتش مثل مسئله اول و دوم آسان نیست، یک مقدار توجیه میخواهد که آسایش انسان به طمأنینه درونی اوست نه به آرایش بیرونی او. اگر این مسئله حل بشود که سعادت انسان و حیات طوبی در همون آرامش دل است نه زیبایی و آرایش بیرون، اونگاه روشن می شود کافر همونطوری که عبادات او سراب است، یعنی یقعو باطرن، و همونطوری که از خیراتش طرفی نمی بندد چون حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد، در مقام سوم روشن خواهد شد که کافر هرگز آسایش ندارد، آرامش ندارد گرچه آرایش دارد. قرآن کریم آرایش کافران را اثبات می کند ولی آرامش اونها را سلب می کند. وقتی این بحث های تفسیری به لطف حق به پایان رسید، اونگاه به بحث های کلامی می رسیم. شما تجدید مرحوم خواجه و شروحی که برای تجدید هست و همچنین لوامع مرحوم فاضل مقداد و امثال ذلک را مطالعه می فرمایید تا در بحث های کلامی ببینیم اون چرا که متکلمان گفتن از کجا این مسائل را تنظیم کردن، چون حبت در اصطلاح کلامی ظاهراً با حبتی که در قرآن کریم آمده است یکسان نیست. اون چی که در قرآن کریم است به یک معنای دیگری است و اون چی که در کتابهای کلامی است به اصطلاح و معنای دیگر. اون به این معنا نیست که واقعا کافر در دنیا مرفه است، یعنی اگر کافر جهنمی که در پیش دارد با وضعی که فعلا دارد بسنجد، این یه جهنم کمتری، این شعله کمتری است نسبت به او بهشت است، وگرنه در دنیا هم در زحمت است. همه اینها مقید است به ایمان، چون خود روایات معصومی علیه السلام مثل آیات روایات مقیده فراوان است که از کافر چیزی پذیرفته نمی شود. این مطلقاتی که دارد من فعل کذا فله کذا، همه اینها مقید به ایمان است، گرچه خود این من فعل کذا مطلق است و ثابت می کند که این عمل انسان را به بهشت می برد ولی مقید به ایمان است، یا اینکه منظور از اون اجر مطلق است اما از بهره دنیایی و بهره اخروی. در سوره مبارکه آل عمران آیه 22 اینچنین فرمود: اینا که انبیا را شهید می کنند، اینا که آمران به معروف و ناهیان عن المنکر را شهید می کنند، اینا کسانی هستند که اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. اینا یا بت‌پرستن یا جزء ملحدانن. اگر بت‌پرستن که خود این پرستش بت سراب است، و اگر هم جز ملحدانند و عبادتی ندارن، همه کارهایی که بعضی به ظاهر خیر است انجام دادن، این بی اثر خواهد بود، نه بهره اخروی دارن نه بهره دنیایی، اما بهره اخروی ندارن فواضحون، برای که حسن فاعلی ندارن، و اما بهره دنیوی ندارن برای اینکه این کشتار انبیاء علیه السلام اونها را از بهره برداری از کارها در دنیا هم محروم کرده. این همون مسئله ثالثه است که باید بین آرایش دنیایی و آرامش اینها فرق گذاشت. یعنی این کافران ممکن است دارای قصر مجلل و فرشای خوب و اتومبیل خوب باشند و خانه آرایش یافته باشند ولی آرامش ندارند. با کریمه من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا که بررسی بشود، معلوم می شود در درون کافر یک شعله است و هرگز او نمی آرمد گرچه خود را بیاراید. در سوره مبارکه مائده سخن از حبت اعمال کافران در آیه 5 به این صورت ذکر شده است که و من یکفر بل ایمان فقد حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی به اصل ایمان کفر بورزد، یعنی به مبدا و معاد و مانند اون کفر بورزد، عمل او باطل خواهد بود و در آخرت هم معلوم می شود که سرمایه را باخت. نه در آخرت سرمایه را می بازد، آخرت ظرف ظهور خسران است نه حدوث خسران، نه اینکه اونجا سرمایه را ببازد. اونجا می فهمد که در دنیا سرمایه را باخته است و هو فی الاخرت من الخاسرین. آیه 53 سوره مائده این است که و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ذیل قبلش همون آیه بود که فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. در آیه بعد که آیه 53 است فرمود که حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، یعنی صاروا خاسرین. در سوره مبارکه انعام مسئله حبط را فرمود اختصاصی به افراد عادی ندارد. اگر معاذ الله انبیا هم کفر بورزن اعمالشون باطل خواهد بود. آیه 88 سوره انعام این است که ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملو. در سوره زمر هم به این مضمون آمده است که لقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی معاذ الله اگر شرک بورزید همه اعمالتون باطل خواهد بود. در این آیاتی که خونده شد شرک بعد از ایمان است، اما اصل شرک باعث حبط عمل است. این چون درباره انبیاء علیهم السلام است. فرمود از آیه 83 به بعد که جریان بسیار از انبیا را بازگو میکند، اونگاه میفرماد و من آباهم و ذریات و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. با اینکه انبیا منزه از معصیتن، معصومن، اما خطر شرک به قدری زیاد است که اگر معاذ الله دامنگیر یه پیامبری هم بشود همه اعمال صالح او حبط خواهد بود. در سوره زمر هم به این مضمون آمده است که لقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، و این با جزم و اسمت هم سازگار است، چون قضیه شرطیه فقط دلالت بر تلازم مقدم و تالی دارد، نه مستلزم تحقق مقدم است نه دلالت بر تحقق تالی دارد. این درباره خدای سبحان به توحید الهی است، درباره فرشته ها هم هست. درباره خدای سبحان فرمود لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، با اینکه جزم هست به وحدانیت حق، مع ذلك فرمود اگر دو رب عالم را اداره می کردن عالم فاسد می شد و از بین می رفت. درباره ملائکه با اینکه اسمت اونها را قرآن به استراحه تنسیز کرده است که فرمود لا یعصون الله، مع ذلك در مقابل حرف های بت پرستا که عده از اونها ملائکه را می پرستیدن و می گفتن این ملائکه معاذ الله بنات الله هن، قرآن فرمود و من یقل منهم انی الهون، اگر فرشته‌ای بگوید من ربم و داعیه الوهیت داشته باشد نجزیه جهنم، اون را به عذاب جهنم مبتلا میکنن. یعنی همه موجودات کمالشون در عبودیت اینهاست و اگر فرشته هم دعوای ربوبیت کرد جهنم خواهد رفت، با اینکه یقینا فرشته ها معصومن و یقینا هم که داعیه نداشته و ندارن و نخواهند داشت، ولی این با قضیه شرطیه منافاتی ندارد. غرض آن است که اسمت با این تعبیری که به نحو قضیه شرطیه است منافاتی ندارد. نه، حبت کلامی عبارت از آن است که کاری که انسان انجام میدهد، چه حسنه چه سیئه، هر کدام که بد آمد دیگر را از بین میبرد. حسنه سیئه را از بین میبرد، سیئه حسنه را از بین میبرد، اختصاصی به سیئه ندارد. چندین قول در تفسیر حبت کلامی هست که هیچ کدام از اونها با حبت تفسیری هماهنگ نیست. در سوره مبارکه اعراف وقتی سخن از حبت به میون می آید، در آیه 147 این چنین می فرماید: والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. اونگاه هر کدام از این آیات لطیفه ای دارن که در آیات دیگر به صراحت به اون لطیفه اشاره نشده. اون چی که در آیه 147 سوره مبارکه اعراف، یعنی همین آیه قرائت شده است، این است که فرمود والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. یعنی این حبط یک کیفر بیگانه ای نیست، مثل اینکه به انسانی که بدون راهنما به دنبال سراب تلاش کرده و رفته و تمام توانش را از دست داده، به او میگوین نتیجه عملت همین است، کسی تو را معاقب نکرد، تو بدون راهنما به دنبال سراب حرکت کردی، تمام سرمایت را باختی، دست و پایت شکست در این راه ها، نه پای رفتن داری نه آتش برطرف شد. کافران این چنینن، اینها در قیامت نه آتششون فروکش میکنه نه امکان تدارک هست، هم آتش هست هم سرمایه را باختن. مثل کسی که بدون راهنما به دنبال سراب رفت و تمام قدرت را از دست داد، آتش همچنان باقی است، حال رفتن و تحصیل آبم نیست. در این کریمه فرمود ما کاری نکردیم نسبت به اینها، اینا جزای عمل خودشون دیدن، یعنی بیراه رفتن، الان چیزی در دست اونها نیست. حال یجزون الا ما کانوا یعملون، نه به ما کانوا یعملون. این بی بهرگی جزای بیراه رفتن است، این بی نتیجگی جزای دنبال سراب رفتن است. که در دعای ختم القرآن صحیفه سجادیه، اونجا امام سجاد سلام الله علیه می فرماید خدایا بر ما رحم کن، اون وقتی که سارت الاعمال قلائد فی الاعناق، خدایا بر ما رحم کن اون روزی که عمل قل گردن می شود. در سوره مبارکه سبق هم این مضمون هست که هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این که ما ادعی را قل به گردن می کنیم، عمل اینها قل گردن اینها شد. این لسان که لسان حسر است و حرف با و امثال با هم ندارد، نشانه آن است که خود عمل به صورت قول گردن در می آید. هم عبارت روشن صحیفه سجادیه دلالت می کند که عمل قلاده گردن می شود و سارت الاعمال و قلائد فی الاعناق، و هم عبارت این آیه کریمه که فرمود و جعلنا الاغلال، بعد فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، دلالت خوب دارد. این آیه سوره اعراف به خوبی دلالت دارد بر اینکه حبط عمل کافران در حقیقت چیزی جز ظهور عمل اینها نیست، فمود حبست اعمالهم هل یجزون الا ما کانو یعملون. و اگر در بعضی از سور نظیر سوره فرقان آمده است که و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، و هم ناظر به همین است، فبود ما اون روز جلو می آییم و اعمال اینها را مانند ذرات پراکنده شده قرار می دیم. در حقیقت ما کار جدیدی نکردیم، ما به نسیم گفتیم بوز ببینیم اینا چی دارن، اینا ذرات پراکنده خاکستری داشتن که با نسیم از بین رفت. در این کریمه که فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این همون آیه سوره نور را که در بحث دیروز تلاوت شد تأیید می کند که اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. در قیامت کشف می شود که اینا داشتن سقوط می کردن، نظیر اون چی در سوره حج فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. فرمود کسی که شرک بورزد مثل کسی است که در یه فضای باز بدون دستاویز رها بشود، این دستاویزی ندارد، برخلاف کسی که ایمان بیاورد فقط استمسک بالعروه الوثقی. مشرکین هیچ دستاویزی ندارند، اونها فقط استمسک بالعروه الوثقی کلن فساملها. مشرکین کسانی هستند که در یه فضای باز معلق موندن. احیانا توهم میشد که جزا غیر از عمل است چون با دارد. تو اون بحث ها هم قبلا آیاتی که با کلمه با ذکر می شود با اون آیاتی که بدون کلمه با ذکر می شود این دو طایفه مبسوطا خونده شد و جمع‌بندی شد که عمل هست که مجسم خواهد شد، مثل انسان تشنه که بیراه رفته چیزی نمونده برای او، تمام توان را از دست داد، سر شکست، دست شکست، پا شکست، این همه راهی که رفت خسته شد، این سرمایه را که باخت، آتش که هست سرمایه را هم باخت، حالا دارد می سوزد. انسان تشنه کمال است، اگر کسی به جای کوثر به دنبال سراب رفت اون آتشش که از بین نمی رود، دست و پای او هم که شکسته است. آیه 7 سوره توبه این است که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم فی النارهم خالدون. این حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد، برخلاف خضوع در برابر بت. خضوع در برابر بت نه حسن فعلی دارد نه حسن فاعلی، اما امارت المسجد الحرام، کلیدداری حرم، بازسازی و نوسازی کعبه و مسجد الحرام، این که حسن فعلی دارد. آل سعود از این کار هیچ بهره‌ای در قیامت ندارد، آل ابی سفیان هیچ بهره‌ای از این کار نداشتند. فرمود کسی که به خدا معتقد نیست حق ندارد مسجد الحرام را آباد کند. حق ندارد یعنی نه به این معناست که این کار بد است، کار خوبی است، ولی کار خوب از یک نفس خوب باید نشأت بگیرد تا اثر داشته باشد. چه کاری بهتر از بازسازی و نوسازی مسجد حرام است؟ مسجد حرام ساختن که بهتر از یک مسجد عادی ساختن یا بهتر از یک بیمارستان ساختن است که بهره اخروی از این کار نمی برند، برای اینکه روح پلید به بهشت نمی رود. فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، یعنی شهادت عملی میدن نه شهادت لفظی که بگوین نحن کافرو. کلب شهادت عملی به درندگی میدن، عده‌ای که در قیامت سراپای هستی اونها شهادت به گناهشون میدهد هم با زبان اعتراف دارن، هم وقتی به صورت حیوان درنده در آمدن همه اعضا و جوارح اونها شهادت به گناه میدهد. دو جور شهادت است، یه شهادت لفظی که قال لجلوت ام لما شهدتم علینا قال و انتقن الله الذی انتق کل شی، یه شهادت عملی است در ذیل آیه فتعتون افواجا که فریقین از حضرت نقل کردن که عده به صورت حیوانات در می آیند. اگر کسی به صورت یک مور در آمده است، این همه اعضا و جواره او شهادت می داد که این شخص در دنیا طماع و آزمند بود. این که فرمود و ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا که نیامدن در محکمه شهادت بدن علیه خود که این بت پرستی شهادت به کفر است. اونجا که اقرار دارن نمیگوین این شهادت است، ولی عملشون برخلاف شهادت میداد. اینها میخوان با مسجد سازی، با بازسازی مسجد الحرام خود را به الله نزدیک کنند. این بهانه. اون بت پرستی شهادت میداد که اینها دروغ میگویند. یک انسان مشرک اون قبح فاعلی شهادت میداد که این فعل حسن نیست، چون از فاعل قبیح نشأت گرفت. ملاحظه فرمایی اینجا این شهادت، شهادت حال و فعل است. در قیامت دو جور شهادت است. یک شهادت این است که اعضا و جواره حرف می زنن. صاحبان این اعضا و جواره به جلودشون می گن چرا علیه ما شهادت دادید؟ اینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. یه شهادتی است که در ذیل آیه فتعتون افواجا از او استنباط می شود. اونجا که حضرت فرمود عده‌ای به صورت حیوان در می آیند، اگر کسی به صورت حیوان در آمد، آیا تمام اعضا و جوارح این حیوان شهادت به عمل او می دهد یا نمی دهد؟ این شهادت عملی است. خب پس کافران که شهادت می دن شهادت عملی است. اینها دارن مسجد الحرام را بازسازی میکنن، تعمیر میکنن به قصد اینکه مثلا به الله نزدیک بشن. خدای سبحان میفرماد آخه اون بت پرستی اینها که شهادت به کفرشون میده، این چگونه به الله نزدیک میشون؟ ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. اینا این کار رو که میکنن بهره ای نمیبرن، برای اینکه اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون. حالا اگر یک کافر، یک مشرکی آمده بیمارستان ساخت، بسیار خوب، ممکن است این نام دنیایی ببرد که یک کار وهمی است، اما بهره اخروی نخواهد داشت. بهره اخروی مال کسی است که دارای فعل حسن باشد و خودش هم مؤمن باشد که از حسن فاعلی برخوردار است. لذا در آیه بعد فرمود انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اونگاه در کنار مرمت مسجد الحرام مسئله آب دادن به حاجیان را هم عنوان کرد که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. نوع این موارد حسن فاعل را ذکر میکند. در همین آیه که قرائت شد ملازم فرمایید نفرمود سقایت مسجد، سقایت حاجیان مثل جهاد نیست، فرمود سقایت حاجیان مثل مجاهد نیست. یعنی ما جهاد نمیخواییم، ما مجاهد میخواییم. ما خیر نمیخواییم، ما آدم خیر میخواییم. یعنی صرف بدنه عمل خوب باشد به درد نمیخورد، باید روح خوب باشد تا از روح خوب کار خوب نشأت بگیرد. لذا نفرمود اجعلتم سقایت الحاج کل ایمان بالله، فرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که فقط حسن فعلی است که من آمن بالله، که هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی. نظم ادبی اقتضا میکرد که بفرماید آیا سقایت حاج و امارت مسجد الحرام مثل ایمان و جهاد است؟ در نوع موارد قرآن روی شخص که می کند
بحثای قبلی هم که گذشت همین رو تایید میکرد، فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر، نفرمود ولکن البر الایمان بالله و الیوم الاخر، فرمود خوبی کسی است که ایمان بیاورد. در تعریف خوبی خوبان را معرفی میکند، یعنی صرف فعل کافی نیست، ما افراد خوب میخواهیم که حسن فاعلی داشته باشند و حسن فعلی هم پیدا کنند. در این کریمه هم نفرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کل ایمان بالله و الیوم الاخر، فرمود که من آمن بالله و الیوم الاخر. والحمد لله رب العالمین.